بله نوې تحقیقات غوښتنه کړې ده.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. وروسته پښتو خبري خپرونه پای ته ورسېده. د دري خبري خپرونې وړاندې کولو لپاره سهار لیوال سټوډیو ته راغلي.
بله سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی آذر باز هم من سهر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در سطر گزارش ها مشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت باید قبل از سفر به امریکا اعضای باقی مانده کابینه را به این جرگه معرفی نمایند. در بخش تحولات منطقه میشنوید که اداره باراک اوباما یک بار دیگر به کانگرس هشدار داده که از مداخله در مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی تهران خودداری کند. سر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما نخست مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. به دنبال رهایی هفت تن از اختطاف شده ها در ولایت غزنی، تلاش ها برای آزادی یک تن دیگر ادامه دارد. مقام ها در پاکستان می گویند که در دو حمله انتحاری بر دو کلیسا در شهر لاهور 14 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. و صدر اعظم چین می گوید که حکومتش به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین احترام می گذارد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند از میان 8 مسافر ربوده شده در این ولایت 7 تنشان رها شدند. شفیق ننگ سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف رهایی یک تن دیگر ادامه دارد. جمعاً 8 تن بودند و افراد مسلح طالبان آنها را در منطقه ناقی از موتر پایان کرده بودند. اندک بعد از این رویداد 7 تن آنان را رها کردند، اما یک تن دیگر را با خود بردند. آنها در دو موتر سوار بودند. با اساس گزارش‌ها این افراد ظهر امروز در نزدیک شهر غزنی توسط مردان مسلح ناشناس ربوده شدند. با آنکه مقام‌های محلی ولایت غزنی طالبان مسلح را در این رویداد دخیل می‌دانند، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت اختطاف این افراد را به دوش نگرفته است. این در حالی است که با گذشت بیش از 20 روز هنوز هم از سرنوشت حدود 30 مسافر ربوده شده در ولسوالی شاجوی ولایت زابل خبر نیست. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که مهاجرین افغان به کشورشان باز نگردند، صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. عتیق الله طفمل معین اداری این وزارت امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت که حکومت افغانستان باید در این زمینه اقدامات اساسی را روی دست بگیرد.
تا که مسئله مهاجرین در افغانستان حل نشود، نه بازگشت نکنه به افغانستان، لذا مکانیزم جور شود که چطور مسئله حل میشه.
در همین حال سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها در اجلاس مشران و جرگه گفت که تلاش ها در راستای برگشت مهاجرین افغان ادامه دارد. معلمین برخی از مکاتب در افغانستان از آنچه تأخیر در پرداخت معاشات و امتیازاتشان میخوانند شکایت میکنند. این معلمین میگویند که این مسئله آنها را با مشکل اقتصادی روبرو کرده است. تعداد از معلمین در بلخ و برخی از ولایات دیگر به رادیو آزادی گفتند که معاشات آنها بعضاً با 3 ماه تأخیر تادیه شده است. وزارت معارف میگوید که مشکل در ارتباط با بودجه سبب این مسئله شده بود و حالا رفع شده است. ادامه اخبار. مقام ها در پاکستان میگویند که بمبگذارهای انتحاری در حمله بر دو کلیسا در شهر لاهور 14 تن را کشتند. زاهد پرویز رئیس ولایتی اداره صحت که ارقام تلفات را ارائه می کرد گفت حداقل 70 تن دیگر زخم برداشتند. این دو حمله امروز در حال در منطقه یوهناباد رخ دادند که بسیاری ها در این منطقه در مراسم مذهبی روز یکشنبه اشتراک می نمودند. این دو کلیسا از همدیگر حدود 600 متر فاصله دارد. در همین حال پاتراس ابتی یک محافظ کلیسا به خبرگزاری رویترز گفت:
من اندر کی طرف تھا، ایک چھوٹا گیٹ ہوتا نا وہ کھلا تھا تو اس میں سے ایک دم
من در داخل کلیسا وظیفه حفاظت از کلیسا را داشتم. دروازه کوچک کلیسا باز بود و ناگهان یک انفجار رخ داد. من روی خود را دور دادم. قطره های خون و پارچه های گوشت بر لباسم ریختند. سپس ما در بخش نجات دست به کار شدیم. یک شاخه طالبان پاکستان که خود را جماعت الاحرار معرفی می کند مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مقام ها می گویند که حداقل 49 تن هنگام دیروز جان باختند که یک بسه سیاحتی در جنوب برزیل صدها متر به داخل یک دره تنگ و عمیق پوشیده است درخت سقوط کرد. 8 طفل و 24 زن شامل قربانیان این حادثه‌اند. در ابتدا رقم تلفات حدود 30 نفر گزارش شده بود، اما این تعداد در حال افزایش یافت که تیم نجات در جریان شب عملیات را برای یافتن اجساد در منطقه صعب العبود در ایالت سانتا کاتارینا جایی که این حادثه رخ داده است ادامه داد. از سوی دیگر برخی زخمیان که به شفاخانه نزدیک محل انتقال داده شده بودند سپس جان باختند. لی کیقیانگ صدر اعظم چین میگوید که حکومتش به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین احترام میگذارد، اما روی این مسئله تمرکز نخواهند کرد که چین کریمیا را بخشی از اوکراین و یا روسیه بشمارد. وی که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که چین در ارتباط به مسئله اوکراین هدف و موضع مناسب را اتخاذ کرده است. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015 پاکستان امروز ایرلند را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. پاکستان با پیروزی در این بازی به کوارتر فاینال راه یافت. 4 تیم در کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی با هم رقابت خواهند کرد. امروز پیش از این وست اندیز امارات متحده عرب را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری رادیو آزادی. در ادامه برنامه با سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و از همراهی یریکتان تا این لحظات، در ادامه این برنامه مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت اعضای باقی مانده کابینه را به زودترین فرصت به این جرگه معرفی نکند، ولسی جرگه سرپرست وزیران و والیان را غیر قانونی اعلام خواهد کرد. معاون دوم این جرگه
لراتون که افتی که به منگه ایجنده که داوی چی بیای سرپرستان یه هم قانونی توگه منگ نمانو که اغا والیان وی که اغا رئیسیان عمومی وی و که وزیران وی.
وزارت خارجه افغانستان موافقت تلاش‌های صلح در این کشور را مشروط به برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان می‌داند.
تا که معضلی مهاجرین در افغانستان حل نشد، مهاجرین 3.4 میلیون ما که در ایران است و 3.1 میلیون در پاکستان، اینا بازگشت نکنند به افغانستان، در افغانستان صلح نمی‌کنند.
معین اداری این وزارت بود. مقامات ولایت غزنی میگویند از میان 8 مسافر ربوده شده در نزدیکی شهر غزنی 7 تنشان رها شدند و تلاش ها به دفع رهایی یک تن دیگر ادامه دارد. و اداره باراک اوباما یک بار دیگر به کنگره هشدار داده که از مداخله در مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی تهران خودداری کند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت باید قبل از سفر به امریکا اعضای باقی مانده کابینه را به این جرگه معرفی کنند. معاون دوم ولسی جرگه میگوید مسئله وزرای جدید تعیین وزرای جدید در صدر کارهای آنان قرار دارد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت میگوید در روزها و یا هفته های نزدیک اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت اعضای باقی مانده کابینه را به زودترین فرصت به این جرگه معرفی نکند، ولسی جرگه سرپرست‌های وزارت‌ها و والیان را غیرقانونی اعلام خواهد کرد. حاجی نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور باید در معرفی اعضای باقی مانده کابینه تأخیر نه بلکه عجله کند. او میگوید تقریبا 106 روز قبل انتظار این را داشتیم. حالا ما ملت را در انتظار شاندن نمیتوانیم. در اکثر ولایات ما مشکلات داریم. پس انشاءالله در هفته آینده در آجندای ما این خواهد بود که هیچ یک از سرپرستان را به طور قانونی قبول نداریم که والیان، رؤسای عمومی و وزرا نیز شامل این میباشند. آقای احمدزی میگوید اگر علت تأخیر در معرفی اعضای متباقی کابینه مسئله صلح هم باشد، حکومت باید در مورد با ملت وضاحت بدهد. ولسی جرگه افغانستان قبل از رخصتی های زمستانی 8 تن از وزرای پیشنهادی حکومت و رئیس عمومی امنیت ملی را تایید نمود و اعلام کرد که به اعضای باقی مانده کابینه بعد از رخصتی های زمستانی رأی خواهند داد. در این حال اعضای این جرگه می گویند که رئیس جمهور غنی به آنان تعهد سپرده بود که بعد از تعیین هیئت اداری این جرگه بقیه اعضای کابینه را به آنان معرفی خواهد کرد. ولیسی جرگه در حال خواهان معرفی اعضای باقی مانده کابینه است که قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت در اخیر ماه جاری میلادی به امریکا بروند. تلاش کردیم تا در مورد این اظهارات ولیسی جرگه عکس العمل حکومت را داشته باشیم، اما مسئولین در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حاضر به گفتگو نشدند. اما رئیس اجرایی حکومت روز جمعه در نشستی در دهلی جدید گفته است که اعضای باقی مانده کابینه در روزها و یا هفته های آینده با ولیسی جرگه معرفی خواهند شد. وی می گوید کابینه حکومت وحدت ملی از 6 ماه به این صبح تعویق افتاده. خوشبختانه لست کابینه در روزها و یا هفته های نزدیک تکمیل می گردد و این حکومت خدمت به مردم را آغاز خواهد کرد. شماری از مردم به این باورند که حضور سرپرست وزرا و والیان سرپرست زمینه فساد را در ادارات حکومتی فراهم ساخته و به گونه مشکلات را برای مردم ایجاد کرده اند. آنان می گویند اگر تشکیل کابینه و تعیین والیان بیشتر از این طولانی شود، ممکن به وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان زیان بیشتر برسد و مشکلات مردم افزایش یابد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند تا زمانی که مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به کشور برنگردند، تامین صلح در این کشور ناممکن خواهد بود. این مطلب را معین اداری این وزارت امروز در نشست استجوبه مشان و جرگه بیان کرد. از سوی هم هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان تاکید میکند که برای موافقت پروسه صلح، حکومت افغانستان باید زمینه عودت مهاجرین افغان را فراهم سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از نگین جهانارا.
در حالی که حکومت افغانستان تلاش ها برای مصالحه با طرف های مخالف مصالحه دولت را شدت بخشیده است، وزارت خارجه این کشور موفقیت این تلاش ها را مشروط به برگشت افغان ها از کشورهای همسایه می داند. عتیق الله عاطف‌مل، معین اداری وزارت خارجه، به روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه افغانستان گفت که حکومت این کشور باید برای حل این معضل اقدامات اساسی را انجام بدهد.
تا که معضله مهاجرین در افغانستان حل نشد، مهاجرین 3.4 میلیون ما که در ایران است و 3.1 میلیون در پاکستان، اینا بازگشت نکنه به افغانستان، در افغانستان صلح نمیده. یکی از منبع و دلیل فشار افغانستان مسئله مهاجر افغانستان خواهد بود تا آخر زندگی. لذا مکانیزم جور شود که چطور این معضله حل میشه.
آقای عاطف‌مل گفت که برای عودت مهاجران افغان از پاکستان، ایران و کشورهای دیگر نیاز به برگزاری یک کنفرانس جهانی است. با آنکه پیش از این در مورد سوء استفاده از مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان نگرانی‌هایی به وجود آمده بود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که تلاش‌ها برای عودت مهاجرین افغان بیشتر شده است. سید حسین عالمی بلخی این اظهارات را در مجلس استجوابی مشران و جرگه بیان کرد. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه نیز می گویند که حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن زمینه برگشت مهاجرین افغان را فراهم کند. از سوی هم نظیر احمد احمدزی، معاون دوم ولیسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برگشت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان برای موفقیت پروسه صلح مؤثر خواهد بود. آقای احمد زیف زود که ولیسی جرگه افغانستان بر حکومت فشار وارد می کند تا برای برگشت مهاجرین افغان سهولت هایی را به میان آورد.
اگر مهاجران افغان از ایران و پاکستان برگردند، در تامین امنیت با ما و شما 50% همکاری کردن می توانند. از دولت نیز خواستیم تا در مورد برگشتن مهاجران افغان به کشورشان سهولت های را ایجاد نماید.
در این حال کارشناسان افغان نیز تأکید می کنند که حکومت باید در همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد زمینه را برای برگشت تدریجی مهاجرین افغان مساعد سازد. به گفته آنان تا زمانی که مهاجرین افغان به کشور برگشت نکنند، تلاش های صلح حکومت نیز طوری که لازم است نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های محلی غزنی می گویند افراد مسلح ناشناس 7 تن از مسافرین ربوده شده را دوباره رها کردند. سخنگوی سرپرست ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت 1 تن از این مسافرین تا هنوز نیز در قید افراد مسلح ناشناس است. نسیم شفق در این مورد گزارش می دهد.
مقامات محلی ولایت غزنی تایید میکنند که افراد مسلح ناشناس 7 تن از مسافرینی را که امروز ربوده بودند دوباره رها کردند. شفیق ننگ سخنگوی سرپرست ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت این افراد از کابل به سوی ولسوالی جاغوری این ولایت در حرکت بودند و در نزدیکی شهر غزنی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. آقای ننگ در مورد رهایی این مسافرین جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که 1 تن از مسافرین تا هنوز نیز در قید روبایندگان می باشد. او می گوید این افراد 8 تن بودند و در منطقه ناغی افراد مسلح آنان را از موتر پایان کرده بودند. لحظات بعد از ربودن 7 تن آنان را دوباره رها کردند، اما 1 تن هنوز نیز در قید افراد مسلح می باشد. این افراد در 2 موتر به طرف ولسوالی جاغوری در حرکت بودند. قبل از این یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی تعداد مسافرین ربوده شده را 10 تن گفته بود. با آنکه مقامهای دولتی طالبان را مسئول این رویداد می دانند، اما هیچ گروه تا کنون مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این افراد در حال از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده و دوباره رها شدند که حدود 31 تن از مسافرین مدت 20 روز می شود که در ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند. گفته می شود این مسافرین را افراد گروه مربوط به دولت اسلامی ربوده اند. هرچند مقامات حکومتی می گویند که برای رهایی آنان تلاش های جدی ادامه دارد، اما تا حالا از این افراد خبر نیست. اما مقامات محلی ولایت زابل اطمینان دادند که این افراد تا هنوز زنده هستند. در این حال برخی از اعضای شورای ملی و مردم از عدم مسئولیت در شهرهای افغانستان به خصوص در شهرهای کابل قندهار ابراز نگرانی می کنند. آنان از حکومت می خواهند تا برای تأمین امنیت شهرها تلاش های جدی را انجام دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر محو بیماری پولیو یا فلج اطفال در کشور پلان کاری اضطراری ملی را تهیه کرده است. وزیر صحت عامه این سخنان را امروز این آغاز کمپاین 3 روزه بهاری محو پولیو در کابل بیان کرد. در این حال مسئولان سازمان صحی جهان در افغانستان میگویند که آنها در سال روان به همکاری وزارت صحت عامه تلاش میکنند تا مرض پولیو یا فلج اطفال را به طور کامل محو نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که با وجود تلاش‌های فراوان این وزارت نتوانسته تا بیماری فلج اطفال یا پولیو را در کشور محو نماید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه در اولین روز کمپاین بهاری پولیو در کابل گفت به خاطر از بین بردن مرض پولیو پلان کاری اضطراری ملی را ترتیب کردند.
تا با استفاده از این پلان میزان دسترسی اطفال در ولسوالی‌هایی که اجراءات ضعیف دارند بلند برده می‌شود و در در ضمن بلند بردن سطح آگاهی جامعه و ایجاد زمینه‌ها برای رشد میزان تقاضا برای واکسینا نیز شامل پلان متذکره است. استراتژی‌های جدید در این پلان شامل ایجاد تیم‌های دائمی پولیو در حوزه جنوب و ولسوالی‌هایی که اجراءات ضعیف دارند.
آقای فیروز همچنان گفت به اساس پلان اضطراری ملی دو دور کمپاین بهاری پولیو، دو دور خزانی و همچنان چهار دور کمپاین فرعی پولیو در مناطقی که در معرض خطر مرض پولیو قرار دارند در نظر گرفته شده است. به اساس معلومات وزارت سعتامه از روز یکشنبه کمپاین بهاری پولیو در 28 ولایت کشور آغاز و 3 روز ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت سعتامه میگویند در این کمپاین 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می‌شوند و برای کودکانی که سنشان بین 6 ماه تا 59 ماه است کپسول‌های ویتامین ای داده می شود. دکتر فیروز می گوید در 8 ولایت باقی مانده و برخی ولسوالی ها یک ماه بعد کمپاین بهاری واکسین پولیو آغاز می گردد. در همین حال مسئولان سازمان صحی جهان در افغانستان می گویند در نظر بود تا پایان سال 2014 میلادی پولیو یا فلج اطفال در این کشور محو گردد. دکتر ریچارد یک مسئول این سازمان می گوید این مرض به طور کامل در افغانستان از بین نرفته و تلاش می شود در سال جاری میلادی در کشورهایی که این بیماری وجود دارد از میان برداشته شود.
دوری که ذکر شد سال 2015 یک سال مهم است. در 3 مملکت افغانستان، پاکستان و نایجیریا هنوز هم ویروس پولیو وجود دارد. در این ممالک متاسفانه هدفی که تعیین شده بود به خاطر محو پولیو این مرض از بین نرفت. حالا به سطح جهان تصمیم گرفته شد که امسال سال نهایی است و باید این مرض از بین برده شود.
پولیو یا فلج اطفال بیماری ویروسی است که قابل درمان نبوده و سبب فلج دائمی کودکان زیر سن 5 سال شده و بعضاً سبب مرگ آنها نیز می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی از سارنوالان معترض می گویند که بعد از پیگیری مسئله عقز امتحان از نزدانان از سوی رئیس جمهوری هیئتی را توضیف نمودند. این در حال است که هفته گذشته مشاور حقوقی رئیس جمهور سارنوالان را بعد از عقز امتحان سویه به ارک خواسته بود. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
برخی از سارنوالان معترض هشدار می‌دهند که اگر حکومت از تلاش برای عقز امتحان سویه از نزد آنان دست بر ندارد به اعتراضشان همچنان ادامه خواهند داد. آنان می‌گویند که سالها در راستای پیاده نمودن قانون تلاش نموده و با مجرمین خطرناک دست و پنجه نرم نمودند. سارنوالان همچنان می‌گویند که آنان امتحان کاری خود را در چندین سالی که از کارشان گذشته است دادند. محمد یونس ولی زاده یک تن از این سارنوالان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی را به هدف پیگیری مسئله عقز امتحان توضیف نمودند و همچنان گفت که قرار است تا خواستشان را با مشران و جرگه افغانستان نیز مطرح نمایند.
ما یک در حدود 10 نفر نماینده تعیین کردیم. فعلا هم این مظاهره ما دوام داره. امکان داره که در همین روز یا فردا همی خواست خود با تنهای افغانستان هم در میان بگذاریم. قانون در ما اجازه داده که کسی 3 سال در مؤسسه یا در ارگان دولتی سارنوالی کار بکنه، حق داره که طبق رشته خود با کادری و مسلکی تعیین بحث شود.
این در حال است که هفته گذشته عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی صدها سارنوال اداره لوی سارنوالی را به هدف عقز امتحان به ارگ ریاست جمهوری خواسته بود، اما این سارنوالان اعتراض نموده و حاضر به امتحان نشدند. به اساس معلومات رادیو آزادی تنها 50 تن از سارنوالان امتحان تثبیت سویه را سپری کرده و شماره دیگر به رسم اعتراض ارگ را ترک کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد روی امین امواج آغاز می شود. تا آن زمان همراه با رادیو آزادی باشید. مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند تاجران افغان به زودی از طریق راه آهن ایرتان مزار شریف اموال خود را به خارج از کشور صادر خواهند کرد. نگین جهان را در این مورد گزارش میدهد.
برای نخستین بار اموال تجار افغان با استفاده از خط آهن مزار شریف حیرتان به ازبکستان و از آنجا به برخی کشورهای دیگر انتقال داده خواهد شد. قرارداد حفظ و مراقبت و بهره برداری از این پروژه روز یکشنبه میان وزارت فواید عامه افغانستان و کمپانی ساکدینا ترانس ازبکستانی در کابل به امضا رسید. نورگل منگل، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان، در این مورد به خبرنگاران گفت:
چون افغانستان خودش ریل نداره ما مجبور شدیم تا از این پروژه خط آهن استفاده کنیم. ما با یک تصدی ازبکستان قرارداد امضا کردیم تا بر اساس آن از طریق خط آهن اموال را انتقال بدهیم و در ضمن از آن مراقبت و حفاظت صورت گیرد.
حفظ مراقبت خط آهن کدل؟
آقای منگل گفت مطابق این قرارداد کمپانی ازبکستانی برای 50 کارگر افغان در بخش حفظ و مراقبت از خط آن آموزش داده و حکومت افغانستان همه ساله از طریق مالیات حفظ و مراقبت این خط آهن 19 میلیون دلار مفاد به دست می آورد. خط آهن حیرتان مزار شریف که اولین خط آهن در افغانستان می باشد 75 کیلومتر طول داشته و با کمک 170 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی احداث گردیده است. سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان میگوید از افغانستان به ترکمنستان، تاجکستان، چین و همچنان از اسلام قلعه تا هرات و دوباره تا تورغوندی کار بازسازی خط آهن جریان دارد و بانک انکشاف آسیایی در این راستا با حکومت این کشور همکاری میکند. در این حال یادگار خواجه شادمانوف، سفیر ازبکستان در کابل، میگوید کشورش علاقمند است تا در آینده در عرصه‌های مختلف بخصوص در بخش ترانسپورت با افغانستان همکاری کند.
البته سوزم یکم سایت ماشمن که بو فقط که نه ازبکستان.
میخواهم یادآوری کنم که شراکت در بخش خط آهن بخش از پلان دولت ازبکستان برای مشارکت در بخش ترانسپورت است. دولت ازبکستان در نظر دارد تا در آینده در بخش های برق، تجارت و ترانسپورت با افغانستان شراکت داشته باشد.
کپلا مذاکرات اوترشه تیار است.
کارشناسان میگویند اگر شبکه خط آهن در افغانستان توسعه یابد، سبب سهولت در بخش ترانسپورت در این کشور خواهد شد و بر علاوه افغانستان، آسیای میانه و آسیای جنوبی نیز از این پروژه مفاد زیادی به دست خواهند آورد. با باور آنان، داد و ستد تجارتی و روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه از یک سو سبب تقویت اقتصادی در این کشورها شده و از طرف دیگر برای ثبات و امنیت کشورهای منطقه نیز مفید خواهد بود. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند تاجران افغان به زودی از طریق راه آهن حیرتان مزار شریف اموال خود را به خارج از کشور صادر خواهند کرد. قرارداد حفظ و مراقبت و بهره برداری از این پروژه امروز میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک کمپانی ازبکستانی در کابل به امضا رسید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره باراک اوباما یک بار دیگر به کانگرس هشدار داده که از مداخله در مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی تهران خودداری کند. مقیم نایب فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در مورد تقدیم می کند.
دینیس مکدونف، رئیس دفتر قصر سفید، در نامه‌ای که شام دیروز به باب کارکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا فرستاده، تاکید کرد که لایحه ترتیب شده از سوی تعدادی از جمهوری خواهان به جریان گفتگوهای جاری حکومت امریکا با تهران تاثیر نامناسب خواهد داشت. در این نامه مکدونف گفته شده که طرح سناتور کارکر در ارتباط به گفتگوها با ایران از تقاضاها برای ارگونه نقش کنگرس در معامله با ایران فراتر خواهد رفت. به گفته مکدونف، اگر هر معامله به تصویب کنگرس برسد، امکان دارد جلو موافقت آن گرفته شود. او در این نامه ارگونه لایحه را که صلاحیت های باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را در موافقت روی برنامه اتمی ایران محدود سازد، نادرست خوانده است. بگو مگو بین سناتوران جمهوری خواه و قصر سفید روی صلاحیت های رئیس جمهور در حال جریان دارد که قرار است وزرای خارجه امریکا و ایران مذاکرات درباره برنامه اتمی تهران را بار دیگر آغاز کنند. انتظار می رود جان کری و جواد ظریف در مذاکرات شام امروز در شهر لوزان سوئیس در مورد رفع اختلافاتشان تلاش های را به خرج دهند. ضرب الاجل برای رسیدن به موافقت روی برنامه اتمی ایران تا پایان ماه جاری تعیین شده و ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که اگر این گفتگوها نتیجه ندهد از ادامه مذاکرات خارج می شود. جان کری پیش از آغاز مذاکرات امروز گفت تا کنون در ارتباط به محدود کردن تکنولوژی اتمی ایران پیشرفت های صورت گرفته و برای رسیدن به موافقت نامه بلند شده هنوز تصامیم دشواری در پیشند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت او امیدوار است که آنها در چند روز آینده به یک موافقه دست یابند. وزیر خارجه آمریکا در بازدیدش از قاهره گفت نمی‌داند که فرستادن نامه بیش از 47 سناتور جمهوری‌خواه به مقامات ایرانی بالای نتایج گفتگوهای اتمی تهران چی تأثیر وارد خواهد کرد.
ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابد. سالیوال با شما خداحافظی می‌کنم تا ساعت 7 صبح فردا شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان.